الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که آیا آیات ناهیه عن العمل بالزن، حالا ناهیه عن العمل بغیر العلم، آیا اینها می توانند رابع سیره اغلاقیه بر عمل به خبر سره باشه؟ املا اشی که اصل سقرا یعنی عمل اغلا به خبر شخص موثق و خبر شخص عادل امر مفروغ انهیست. از دیر زمان این برنامه بین جامعه بشریت بوده، و شاید قصه آیه نبع هم بر همین اساس بوده که مسلمان ها خیال نمی کردن یک مسلمانی هم دروغ بگه. نزا وقتی ولی خبر آورد که جمعیت کذا مرتد شده اند، مردم مجهز برای جنگ شدند. بعد قرآن فرمود نه، این شخص فاسقه، این جا اکن فاسقون به نبعین فتبین. پس گویی اعتماد به خبر شخص موثق یه امر طبیعی و عادی بوده و مسلمین هم بر همین منوال نسج می کردند و عمل می کردند. از صغرا مسلم از نظر کبرا آیا می توانه آیات که فرموده لا تقف ما لیس لک به علم رابع از این سیره باشه؟ امروز عرض می کنیم که جواب قطعا خیر. این آیات ناظر به این گونه سیره های مسلم اغلایی اصلا نیست. همانطوری که به این آیات عمل به ظواهر مردود نشده، با اینکه این آیات به مرعا و منظر من الصحابت و تابعین و اصحاب الائمه علیهم السلام بوده، اما در این حال احدی در اخذ به ظواهر حتی قرآن فضلاً از ظواهر کلمات مردم تردید نکرده. و هاکذا هم با اینکه این آیات به مرعا و منظر همگان بوده، مسلمین هم کباق ناس به خبر موسط عمل می کردند. همونطوری که یه نمونه کوچیکش خود همین آیه نبعه، بلکه مدار در اسیان و اطاعت نیز بر اساس عمل به قول ثقه نسج و تنظیم شده. بندگانی که به قول موثقی عمل می کردند که از مولا خبر براشون آورده، عدو مطیعین، و به عکسش اگر عمل نمی کرد یعدون معاصین، گفتن شما بندگان عاصی هستید. پس اولا میگیم والذی یشهد به این که این آیات رادع از سیر نیستن عمل صحابه و تابعین و متشرعین در عصر معصومین به قول ثقات، با اینکه این آیات به مرعا منهم و منظرین، والذی باز یشهد لعمل المسلمین، این که از عصر خود رسول خدا تا عصر ولی عصر ارواحنا لمقدمه الفدا قطعا صدی 90 مردم دسترس به امام معصوم نداشتند و پیامبر اکرم هم پس از سال 45 و 6 هجری همین طور بوده که اکثر مسلمین دسترس به رسول خدا نداشتند. پیامبر مثلا معاذ بن جبل را فرستاد به یمن، یا بعض دیگر از صحابه را برای تعلیم احکام به اطراف فرستاد، تا شرسه به عصر ائمه سلام الله علیهم که شیعه در اکناف عالم و من جمله عراق متفرق بودند و همچنین ایران و خراسان، و تنها راه اطلاع بر احکام همین رواتی بودند که می آمدن، مثل احمد ابن اسحاق، علی ابن مهدیار، این بزرگان می آمدن مسائل را و هم امام جواب می داد و بر می گشتن. بلکه مولانا زنان خود صحابه پیامبر و بچه های توخانه اینا راه وصولی که نداشتن برن از پیغمبر اکرم حتی در اول اسلام سوال کنن. بنابراین مسلم بوده که سیره اصحاب رسول و اصحاب ائمه علیهم السلام و تابعین رسول بر اخذ به خبر ثقات در احکام الهی بوده است. عزف الهازا، این که اساساً علم در بسیاری از کلمات قرآن مجید به معنی علم قطعی به قول معروف 100% نیامده، بلکه مراد از علم همون اموری بوده که به وسیله بزرگان و نقله کتب سماوی به مردم می رسیده، که معمولاً این ناقلین هم قطعاً به حد تواتر نبودند. برای شاهد به 3-4 آیه من اشاره می کنم. یکی سوره احقاف آیه 4، قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. بگو اینه که شما میپرستید پیامبر ما، اینا رو بشون بگو آیا از زمین جزئی را آفریدند، یا اینکه اینها با خدا در خلقت آسمان مشارکت کرده بودند، اینا کی هستند که عبادت میکنید؟ بعد فرمود ایتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اگر اینه یا یک کتابی از کتب قبل بیارید که چنین چیزی گفته باشه، یا اثاره از اثر یعنی نقل، او اثارت من علم، یک نقلی از معلومات قبل برای ما بیارید که کنار خدا بندگان خدا هم شریک خدا در خلقت بودن. پس ببینید اثارت من علم. یا آیه 148 از سوره انعام، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. بعد قرآن میگه کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. میگن اگه خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم، پدران هم مشرک نبودیم، پس من نمیشه این خواسته ما، کار این عمل ما خواسته خداست. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. من علم تخرجوه لنا یعنی چه؟ یعنی یک کتابی، یک اثری، حدیث معتبری دارید که برای ما در بیارید و نشون بدید تا ما بفهمیم به این که خدا با شما این خواسته را داشته. پس ببینید هل عندکم من کتاب من علم فتخرجوه لنا. این علم همون عبارت حدیثی است که بتوان از پیغمبری از مثلا مقام ارجمندی برای ما در بیارید که خدا این را برای شما خواسته. این تتبعون الا الظن و این انتم الا تخرسون. یعنی ظن در اینجا در مقابل علم آمده و قطعا مراد از این علم اون یقین وجدانی نیست. تخرجوه لنا من علم یعنی نقل از یک منبع معتبر، این مراد. پس این دو آیه. آیه دیگر باز سوره همین انعام 143، قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین نبعونی به علم ان کنتم صادقین. و خبر بدید علمی اگر هست در رابطه با حرام شدن این زوجین، دو بز نر یا دو گوسفند نر آماده. پس دقت کنید این علم را در قبال زن قرار داده، اون زنی که ممنوع شده عمل به او در قبال علم، و مراد از این علم یعنی متخذ از یک منبع معتبر به وسیله یک ناقل معتبر، این معنی علمه. و اگر اینه، پس آیات هم که میگه لا تقف ما لیس لک به علم، اتفاقا در همین سیاق و منهج پیامبر ما یا مردم عادی، البته یا که اعنی واسمعی یا جاره است، این خطاب من این مردم بگو که این حرفای چرت و پرتی که در میارند و برای خداوند متعال شریک قائلند، این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی این حرفای خیالی و بافتنی و تخرصات منشأ برای اعتقاد شما نباشه. اگر اینه، میگیم پر واضح هست که یک امری که سیره همه عقلای عالم بر او مستقر شده و شارع مقدس هم به همون منوال عقلا نه مشی و نسی کرده، این جزء زنون نیست، زنون منهیه، و جزء ما لیس لک به علم محسوب نمیشه. روشن شده آیون؟ بنابراین اصلا این آیات ناهیه رادع از عمل به قول موثقین و عدولی که از منابع الهی نقل می کنن شامل اینها ابدا نخواهد شد. پس هم می توان تخصیصا بگیم سیره عقلائیه از تحت آیات ناهیه خارج شده للقطع به حجیت سیره، و هم میتوان گفت تخصصا خارجه، چون که اساسا مراد از این زنون زنون غیر حجت است، زنونی است که نزد عقلا معتمد نباشه. روشن آقایون؟ اگر این مطلب روشن شد، حالا یک فقط اصطلاحی را توضیح بدم. اینجا عرض کردم در اون روز قبل، برخی گفتن تخصیص، بعضی فرمودن حکومت، بعضی هم گفتن وروده. این دو سه اصطلاح رو زیاد شنیدید، حالا یه بار فقط برای اینکه در ذهن شریفتون برگرده عرض میکنن. تخصیص روشنه، معنای تخصیص آن است که یک فردی از حکم یک عام خارج بشه، با اینکه در موضوع قضیه داخله، مثل اکرم کل عالمنی که زید عالم خارج بشه، میگیم این زید از علما هست، در موضوع اکرم کل عالمن داخله، ولی از حکم وجوب اکرام خارج شده. این تخصیص. طبعا تخصص خروج موضوعیه، مثل اکرم العلماء ولا تکرم زیدن الجاهل، خب این خروج تخصصی است. اون که به وجدان و به طبیعه از تحت عام خارجه، اینه میگیم تخصص. ورود همون نقش تخصص داره، ورود هم خروج موضوعیه، اما منتها بعد عنایت شارع، یعنی بعد از این که شارع مقدس یک شیئی را معتبر کرد، از تحت دلیل دیگر خارج میشه، این میشود خروج تخصصی، اما اصطلاحا بهش میگیم ورود. چون در خروج تخصصی احتیاج به تعبد شرعی نیست، مثل لا تکنم زیدن الجاهل، اما در ورود نیاز به تعبد شرعی هست. مثل اینکه مثلا در حکم عقل براءت عقلیه ثابته، قبح عقاب بلا بیان، اگر بیانی نرسد عقاب شارع قبیحه. حالا یک قول عادل اگر اعتبار پیدا نکنه، ارزشی نداشته باشه، خب بیان نیست، تا از تحت قبح عقاب بلا بیان موضوعا خارج باشه. اما اگر اعتبار پیدا کرد، شارع گفت صدق العادل، میگیم اگر گفت صدق العادل و عادلی اخبرنا به حرمت الاسیر العنبی، الان دیگه قبح عقاب بلا بیان صادق نیست. چرا؟ چون دیگه الان بعد از اعتبار قول عادل، اخبار قول و اخبار عادل میشه بیان، پس بعد الاعتبار میشود از تحت قبح عقاب بلا بیان موضوعا خارج میشه. اما حکومت آن که نه خروج موضوعیه وجدانن و نه خروج موضوع به تعبده، بلکه نقش دلیل حاکم به منزله مخصصه و گاهی هم به منزله معممه، مثل لا ربا بین الوالد والولد. خب قرآن در یک دلیل فرموده حرم الربا، ربا حرامه، در یک حدیث فرموده اگر پسر و پدر به زیادی معامله کنند ربا نیست. این که خود ربا هست قطعا، پس خروج موضوعی نیست، اما خروج حکمیه. میخواد بگه حرمت در ربا بین والد و ولد نیست. این که نفی حکم میشه به لسان نفی موضوع، به این میگن دلیل حاکم. یا گاهی اثبات حکم میشه به لسان اثبات موضوع، مثل الطواف بالبیت صلاتون، یعنی حکم صلات برای طواف ثابته، منتها برای اثبات و حکم اثبات موضوع میکنه، میگه طواف صلاته، اینه میگن حکومت. حالا با توجه به این عرایضی که گفتم، اگر مقصود از علم حجت باشه، سیره عقلا از تحت آیات چی میشه آقایون؟ بالورود خارج میشه. اما اگر مراد از علم واقعی باشه و سیره به دلیل خارج بشه، میشه تخصیص که صاحب کفایه گفتند. خب تلخص به ما ذکرنا، این که عمده دلیل اگر کسی در آیات نبع و نخر و امثال ذلک مناقشه کنه یا در دلیل سنت که روایات در حد تواتره و رحمت خدا به مرحوم برودی که در جلد اول جامع الرواب بابی فاز کرده برای حجیت قول ثقات که بیش از 100 حدیث در آنجا نقل کرده، با دیگر کسی به سنت هم اثبات و حجیت نکنه، به اجماع هم خدشه کنه، بلا اشکال حجیت قول ثقات به خبر به سیره عقلائیه ای که ممزات من الشارع است قطعا ثابت میشه. خب حالا یک سوال، این سیره تا کجا هست؟ میگیم قدر مسلم در قول ثقه هست ولو عادل نباشه. شخصی که ملتزم به صدق باشه و متحرز عن الکذب باشه، اگر خبری داد فقهای عالم به خبر او اعتبار می کنند. درست آقایون؟ تا چه رسه به عادل؟ که قطعا قول عادل به طریق اولا از دیدگاه مردم حجت است و معتمده. اما قول ممدوح، یعنی کسی که تصفیه به عدالتش نشده ولی مدح شده، چنان که در مورد ابراهیم بن هاشم میگن، پدر علی بن ابراهیم که علی ابراهیم بن هاشم باشه و میگن اول من جا به کلام به احادیث کوفیین در قوم، این بزرگوار بوده. ایشان تصریح به عدالتش در کتب رجال نشده ولی ممدوح گفتن رجل دین کذا و امثال اینها. این گونه افراد چی؟ بله ببینید، تعریف ها فرق میکنه. یه مرتبه تعریف میکنه از کسی که این آدم شجاعی بوده، یا این آدم خوش اخلاقی بوده، این آدم صلح جوییه. این تعریف ها دلالت بر وثاقت شخص نمیشه. اما یه مرتبه رجالیه از یک راوی مدح میکنن. مدح رجالی از یک راوی، این عبارت نخرا از منظره توصیق اوست. بنابراین حدیث صحیح که یعنی رواتش همه عادل باشند، و یا حدیث موثق که یکی یا بیشتر از روات او عادل نباشند ولی ثقات باشند، مثل روایات بنی فضال، روایات فتحیه، روایات قیاس ابن ابراهیم یا اسماعیل ابن زیاد سکونی و امثال اینها، همچون ثقاتن معتبره. و ها کذا روایات ممدوحین، اینها همه می شود در تحت حجیت سیره عقلائی داخل باشه. این محصل بحث ما در بحث سیره. سیعت البحث در دلیل انصداع فی صباح السبت ان شاء الله تعالی. بشرط حیات.